بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 16 سطر 13 هم و حاضر علم یشای کل جدل و سفسطت هم من بچین و یخالف هم آمین بچین و یخالف و کل واحد من هم آمین بچین. بحثمون در موضوع علم فلسفه بود و این موضوع رو تعیین کردیم، اثبات کردیم، به مناسبت وارد بحث از مسائل شدیم و مقداری هم درباره اسم این علم بحث کردیم، ولی اون چه که مهم بود در این فصل همون بحث در موضوع بود. در این موضوع دو تا علم دیگه هم با فلسفه شریکند، یکی جدل یکی سفسطه. به این مناسبت ما برای اینکه اون دو علم را از فلسفه جدا کنیم اینجا توضیحی را ذکر میکنیم. بنابراین روشن است که این مطلبی که در اینجا میاد به این مناسبت نمیاد. اینطور نیست که ما یه دفعه از بحث موضوع رفته باشیم توی یه بحث دیگری که هیچ مناسبتی با بحث موضوع نداشته باشیم، بلکه همونطور که از کردن این بحث مناسب بحث ماست. در هر چیزی که ما بحث میکنیم سوفسطائی هم بحث میکند، جدلی هم بحث میکند، بنابراین مباحث ما با مباحث اونها مشترکه و در نتیجه موضوع علم ما با موضوع علم اونها مشترکه. پس باید رابطه علم خودمون را با اون دو علم توضیح بدیم. به این مناسبت وارد این بحث میشیم. در این بحث میگیم که بین علمی که ما درش بحث داریم که فلسفه اولاست و این دو علم یعنی جدل و سفسطه یک مابل اشتراک وجود داره و مابل امتیاز هم هست. مابل امتیاز سه جوره. یکی امتیاز علم ما از هر دو علم، یکی امتیاز علم ما از جدل تنها، یکی امتیاز علم ما از سفسطه تنها. این سه تا امتیاز بین علم ما و این دو تا علم هست. یک اشتراک هم بینشونه که اشتراک رو اشاره کردم، همون اشتراک در بعضی مباحث، اشتراک در موضوعی که حالا توضیح داده میشه. پس یک اشتراک بینشونه و ست امتیاز. ما الان در اینجا میخوام اون اشتراک رو و اون ست امتیاز رو بیان کنیم. اما اشتراک اینه که اون مباحثی که در علم اول در علم الهی یعنی فلسفه اولا مطرحه، همون مباحث در جدل هم مطرحه، در سفسطه هم مطرحه و در نتیجه موضوع این سه علم رو میتوان یک چیز قرار داد. هر سه علم درباره موجود به ماها و موجودون بحث میکنند، منتها با تفاوتی که خواهیم گفت ایشان. پس اشتراک دارند در مباحث و در نتیجه اشتراک دارند در موضوع. این مابل اشتراکشونه. مابل امتیازی هم عرض کردم بینشون هست که به سه نوع مابل امتیاز تقسیم میشه. اونها رو رسیدیم عرض میکنن. صفحه 16 هستیم، سطر 13 هم. به حاضر علم یعنی علم الهی که فلسفه اولاست، یشای کل جدل را و سفسطه را من وجهین، یعنی با این دوتا وجه اشتراک داره به یک حیثی، و یخالف ها ما من وجهین، با هر دو مخالفت دارد به یک حیث دیگری، و یخالف و کل لباهد من ها ما من وجهین، با هر یک تنها تنها هم مخالفت دارد به وجه و حیث دیگری، یعنی هم مخالفت دارد با سفسطه و جدل با هم، هم مخالفت داره با جدل تنها، هم مخالفت داره با سفسطه تنها. برای مخالفت در هر یک از این ستا هم وجهی براش هست. اما مشارکت هما یعنی مشارکت این دو علم با علم الهی یا مشارکت علم الهی با این دو علم. بنابر معنای اولی که گفتم اضافه مشارکت به هما اضافه مصدر به فاعله، بنابر معنای دوم اضافه مصدر به مفعوله. اما مشارکت هما فلان ما یبحث عنه فی هذا العلم، مباحثی که در این علم الهی مطرحه، آنچه که بحث میکرد از اون چیز فی هذا العلم، لا یتکلم فیه صاحب علم جزئی. صاحب علم جزئی یعنی طبیعی، ریاضی، شاخه های طبیعی، شاخه های ریاضی، اخلاق، منطق، اینا هیچ کدوم در این مباحث فلسفی و علم الهی وارد نمیشن. اما و یتکلم فیه الجدلی و سوفسطایی، جدلی و سوفسطایی هر دو بحث میکنن، منتها جدلی همونطور که بعدا خواهیم گفت به زن اکتفا میکنه، سوفسطایی بحث میکنه تا خودش را فیلسوف جلوه بده، بالاخره بحث میکنن ولو غرض از بحث و روش بحث و اینها فرق میکنه. ما در علم الهی در مباحثی بحث میکنه، اینا هم در همون مباحث بحث میکنن، منتها غرض فرق داره و روش بحث و اون حاصل بحث و اینها فرق میکنه، که در یکی مثلا حاصل بحث زنه، در یکی یقینه. اینا فرقایی که بعدا خواهیم گفت، ولی بالاخره مباحث مشترک. در مباحث فلسفی سوفسطایی و جدلی هر دو وارد میشن. اما مخالفت، حالا وارد اون سه امتیاز میشیم. اول اون مخالفت فلسفه با هر دو علم رو بیان میکنیم، که هر دو علم با هم مشترکند و فلسفه با هر دو یه جا مخالفه. فلسفه در علوم جزئی بحث نمی کنه، فقط در همون مسائلی که گفتیم که به نحوی کلیاتند در اونها بحث میکنه. اما سوفسطایی و جدلی همونطور که در مباحث فلسفی وارد میشه، در مباحث علوم جزئی هم وارد میشه. اون مباحث خودش را محدود نمی کند به مباحث فلسفه، بلکه توسعه میدهد، مباحث علوم جزئی را هم در علم خودش داخل میکنه. پس بچه امتیازی که بین فلسفه از یک طرف و اون دو علم دیگر از طرف دیگر هست اینه که اون دو علم دیگر به مسائل جزئی میپردازن و فلسفه به مسائل جزئی نمیپردازن. و اما المخالفه فلان الفیلسوف الاول من حیث هو فیلسوف الاول، فیلسوف اول من دیروز توضیح دادم، چون که علمی که ما درش بحث داریم فلسفه اولا نامیده میشه، صاحب این علم هم فیلسوف اول نامیده میشه، نه که علم مقید میشه به اولا، صاحب این علم مقید میشه به اول. فیلسوف اول یعنی کسی که فلسفه اولا بلده. اگر کسی اون شاخه های دیگر فلسفه رو که اونا فلسفه نامیده میشن ولی فلسفه اولا گفته نمیشن بلد باشه، بهش فیلسوف گفته میشه ولی فیلسوف اول گفته نمیشه. پس فیلسوف اول یعنی صاحب فلسفه اولا و عالم به فلسفه اولا. فیلسوف اول از این جهت که فیلسوف اوله، ممکنه این فیلسوف چیزای دیگه بلد باشه، به اون حیث مثلا عالم طبیعی هست، عالم ریاضی هست، عالم مثلا خلقی هست، ولی به اون حیثش کار نداریم، در اون حیث ها به اون حیث ها وارد مباحث جزئی میشه، ولی به این حیث که فیلسوف اول وارد مباحث جزئی نمیشه. فیلسوف اول از این جهت که فیلسوف اول لا یتکلم فی مسائل علوم جزئیه، ولو به حیث فیلسوف بودن اش، یعنی طبیعی بودن یا ریاضی بودن وارد علوم مسائل علوم جزئیه بشه، ولی به حیثی که صاحب علم فلسفه اولاست وارد علوم جزئی نمیشه. ولی زانکه یتکلمان، زانکه یعنی سوفسطایی و جدلی، هر دو تکلم میکنن در امور جزئیه. این تفاوت بین فلسفه اولا و این دو علم است. این تفاوت اول بود. حالا تفاوت دوم، تفاوت علم الهی است با جدل تنها. تفاوت سوم، تفاوت علم الهی است با سبسطه تنها. ما به اشتراک رو که من عرض کردم دنبال شاید یه مطلبی رو میگفتم یادم رفت. قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازم اونی که یادم رفته بود عرض میکنم. گفتیم که علم الهی با جدل و فلسفه یک وجه اشتراک داره. وجه اشتراکشون توضیح دادیم که هر دو در مباحث فلسفی بحث میکنن و در نتیجه موضوع هر دو میتونه اون موجود به ما موجودون باشه. یک اشتراک دیگری هم بینشون هست و اون اشتراک اینه که هر دو صورت علمیه به ما افاضه می کنند. یعنی اگر ما علم فلسفه رو بخونیم یک، یا سفسطه و جدل رو بخونیم دو، این که میگم هر دو چون سفسطه و جدل رو یکی حساب کردن، نه که یکی باشن، چون با این علم الهی اشتراک دارن، لذا اون دو تر یکی حساب کردیم نه یکی. بگیم هم هر سه اشکال نداره، هر سه به ما صورت علمیه افاده می کنن، صورت عقلیه افاده می کنن، صورتی که در نفس متصل می شه. اما این صورت علمیه می خواد مطابق واقع باشد چنانچه در فلسفه است، یا مطابق واقع نباشد چنانچه در فلسفه است. این صورت علمیه چه طوری باشد که یقین‌آور باشد چنانچه در فلسفه است، یا یقین آور نباشد فقط خصم بشه اعتراف داشته باشه یا مشهور باشه چنانچه در جدله. پس هر سهشون به ما صورت علمیه و صورت عقلیه افاده می کنن، چون مباحثشون مباحث عقلیه، چون مباحث مباحث عقلیه صورت عقلیه به ما میدن، نه صورت حسیه و خیالیه. اما این صورت عقلیه اهم از این است که مطابق واقع باشد یا نه، یقینی باشد یا اینکه مشهور اندل خصم و مشهور اندل عرف باشد. این اشتراک هم بینشون هست که هر سهشون صورت عقلیه برای ما درست میکنن، اونتا صورت عقلیه مطابق یا مخالف به امثال زاده کس کردن. خب بریم حالا برسیم به این وچه مخالفت دوم که مخالفت فلسفه است با جدل. میفرمان که فلسفه مطالب رو با قوت و شدت بیشتری در ذهن ما احضار می کنند و جدل با قوت و شدت کمتری، زیرا که فلسفه مباحث رو یقینی می کند ولی جدل مباحث رو ظنی می کند، و یقین قوی تر از ظنه. بنابراین فلسفه اون اموری رو که به ذهن ما می دهد با قوت می دهد، ولی جدل اون امور رو به ذهن ما با ضعف می دهد. و اما مخالفت حول الجدل خاصه، یعنی مخالفت علم الهی با جدل تنها که فلسفه رو لحاظ نکنیم، فبالقوه، قوه نیرومندی، فلسفه نیرومنده، نیرومندیش زیاده، اون نیرومندیش کمه، یا بفرمایید فلسفه نیرومنده اون ضعیف. لأن الکلام الجدلی یفید الظن لا الیقین کما علمت فی صناعت المنطق، در حالی که کلام عالم به علم الهی یفید الیقین. پس عالم الهی کلامش قوی تر است تا کلام جدلی. این یه مخالفت دیگه بینشون هست. مخالفت دیگه که بینشون هست به حسب غایته، غایت یعنی هدفی که فلسفه دنبال می کند یا علم الهی دنبال می کند، این است که نفس انسانی با به دست آوردن و عالم شدن به حقیقت اشیا کامل بشه. هدف فلسفه استکمال نفس است بر اثر علم به حقایق امور. اما هدف جدلی این است که افراد رو قانع کند، یا این که عموم الاعتراف درست کند که اگر عموم الاعتراف یعنی اعتراف عام به این مطلبی که میگوید پیدا شود، جامعه به صلاح میرسد. او فکر این است که یک امری رو مورد اعتراف مشهور یا مورد اعتراف گروهی قرار بدهد و از این طریق جامعه شهر رو یا جامعه علم رو اصلاح کنه. اون به فکر استکمال نفس نیست، ولی فیلسوف به فکر استکمال نفسه. فیلسوف میخواد نفسشو کامل کنه با عالم شدن و زینت یافتن به علم به حقایق الامور. پس هدف این دوتا فرق میکنه، همونطور که حاصل اون حالتی که برای ما به دست میاد فرق میکنه. در جدل اون حاصل ظنه، در فلسفه یقینه. و اما مخالفت سوفسطائیه فبل اراده، مخالفت دارد علم الهی با علم سفسطه، یا عالم الهی مخالفت داره با سوفسطائی، مخالفتش در اراده است. یعنی فیلسوف اراده دارد که حق را بفهمد، سوفسطائی اراده دارد که خود نمایی کند و به مردم جلوه دهد که من حق رو میشناسم، ولو این جلوه جلوه کاذبی است. البته همونطوری که در منطق خوندید، کسانی که کار خودشون رو حق جلوه میدند و کارشون حق نیست، به دو گروه تقسیم میشند. گروهی کار خودشون رو حد یقینی جلوه میدند، اینا رو ما میگیم سوفسطائی. گروهی کار خودشون رو حق مورد اعتراف یا حقی که مشهور است قرار میدن، نه حق یقینی، اینا رو ما میگیم مشاغبی. مشاغبه یعنی کار باطل رو کار مورد اعتراف، یعنی قضیه باطل رو قضیه مشهور قرار دادن، که مشاغبی یعنی کسی که نظیر جدلی است، خودش رو جدلی نشون میده ولی جدلی نیست. سوفسطائی یعنی کسی که خودش رو مبرهن نشون میده و میگه من قضایامو با برهان اثبات میکنم، قضایامو با یقین ثابت میکنم، ولی مبرهن نیست. پس مشاغبه یعنی شبیه الجدل، سفسطه یعنی شبیه البرهان. وقت دو گروه پیدا میشوند که مشابهت دارند با فیلسوف، یک گروه رو میگیم مشاغب، یک گروه رو میگیم سوفسطائی. هر دو دارن در ارادهشون میخوان خودشون رو حق جلوه بدن، یکی خودش رو حق مبرهن جلوه میده، یکی خودش رو حقی جلوه میده، هرچه از قضایای مشهور استفاده میکنه. اولی میگه من حقی هستم که از قضایای یقینی استفاده میکنم، دومی میگه من حقی هستم که از قضایای مشهور استفاده میکنه، و هر دوشون دروغ میگن. پس مشاغبی و سفسطی هر دوشون مشترکن در اراده ای که میکنند، یعنی اراده میکنند تظاهر کردن رو و خود را حق جلوه دادن، اونطور یا حق مشهور یا حق یقینی. ولی فیلسوف سعیش بر اینه که خودش رو حق جلوه نده، بلکه حق باشه. پس فیلسوف حق رو بیان میکنه و حق رو میفهمه، اما سوفسطائی تظاهر به حق میکنه، همچنین مشاغبی. و اما مخالفت سوفسطائی فبل اراده، یعنی این فیلسوف اراده دارد حق را و اون اراده دارد تظاهر به حق را. و ذالک، این که اختلافشون به اراده است به این جهت است که هازا، یعنی فیلسوف اول، یرید الحق نفسه، و خود حق رو میخواد، ولی ذالک یعنی سوفسطائی یا هر چی اضافه کنید مشاغبی، اراده دارد که یزن نوهی انه حکیمون، گمان شود نسبت به او که حکیم است، دیگران فکر کنند که حکیمه، که حکیمیست که یقول الحق، حالا یا حق یقینی یا حق مشهور. و این لم یکن حکیم، ولی در واقع حکیم نیست، ولی خودش رو حکیم جلوه میدهد. این تفاوت ها و اون وجه شرکت بین فلسفه و سفسطه و جدل وجود داره. بنابراین ما با توجه به این امتیازهایی که بین فلسفه و سفسطه و همچنین جدل هست، باید سعی کنیم که این دو تا رو خلط نکنیم، این علوم رو با هم خلط نکنیم، اگرچه مباحثشون به هم نزدیکه و موضوعشون تقریبا به هم نزدیکه یا یکیه، اما جوری باشه که ما این دو تا رو با هم خلط نکنیم.
تعمل کردن نمیده یا نتیجه
تردش میشه، هم میشه تعمد داشته باشه، هم میشه به اشتباه افتاده باشه و غالبا تعمد داره. فصلون فی منفعت حاضر علم و مرتبتهی و اسمهی. همونطور که از عنوان این فصل سوم پیداست، ما در این فصل سه مطلب رو تر میکنیم. یکی اینکه این علم چه استفادهی دارد، یکی مرتبه این علم در بین علوم چه مرتبهیست، و یکی اینکه اسم این علم چه اسمیست، که در باره اسم مقداری بحث کردیم قبلا. ابتدا وارد بحث در منفعت این علم میشویم. ابن سینا در این فصل مقدمتاً مطلبی رو که در طبیعیات گفته تذکر میده و اون فرق بین منفعت و خیره و به دنبالش فرق بین مضرت و شر، و در لابلای این فرق نافع رو هم مطرح میکنه و ضار رو هم مطرح میکنه. پس میتوان این چنین گفت: میخواییم بشناسیم خیر چیست، منفعت چیست، نافع چیست، همچنین بشناسیم شر چیست، مضرت چیست، زار چیست، که بین مضرت و زار همچنین بین منفعت و نافع فرقه. ابتدا خیر رو توضیح میدیم به دنبال شر رو، بعد منفعت و مضرت رو میگیم، بعدم زار و نافع رو، یا شاید هم اول زار و نافع رو بگیم بعد منفعت رو. از اقدر می فرماد خیر عبارت از چیزیست که هر شخصی اون چیز رو انتخاب می کند و به داشتن اون چیز مشتاق است و مبتهج، یعنی مصروف. اینو بشونیم خیر. خب پیداست که وجود و کمالات وجودی همه خیرند، زیرا که مورد انتخابند، یعنی هر کسی وجود رو انتخاب میکنه، بر عدم ترجیح میده، هر کسی کمالات وجودی رو انتخاب میکنه، بر نقایص ترجیح میده، اگر هم خودش نداره بازم قبول داره که این کمال کماله و خیره و ارزشمنده. پس خیر عبارت بود از چیزی که هر کسی انتخابش میکند و به داشتنش مبتهج است و شاهد. و گفتیم که خیر از صنف وجوده و کمالات وجودی هم به نوعی از صنف وجودن. در مقابل خیر شر قرار میگیره، که شر مقابل خیر است به تقابل سلب و ایجاب. بنابراین اگر خیر وجوده شر عدمه، اگر خیر کمالات وجودی است شر نقایص وجودی است، اگر خیر داشتن وجود هست شر نداشتن وجوده، اگر خیر داشتن کمال است شر داشتن نقصه. پس روشن شد که خیر چیست، شر چیست. آنچه که ما را به خیر میرساند نافع است، آنچه که ما را به شر واصل میکند ضار است. اون معنایی که نافع رو نافع کرده منفعت است و اون معنایی که زار رو زار کرده مضرت است. پس فرق بین نافع و منفعت اینه که نافع سببی است موصل الی خیر، منفعت اون معنایی است که این سبب اون معنا رو دارد و به خاطر اون معنا نافع شده. همچنین زار سبب است و مضرت عبارت از معنایی است که اون زار اون معنا را دارد و به خاطر همون زار شده و موصل الی شر شده. مثلا حالا مثال فلسفه رو بگیم که مثال خودمون، یعنی مورد بحثمون. فلسفه یه معنایی دارد که کمال نفس است، به خاطر این معنا میشود منفعت، این معنا میشود منفعت، خود این کمال نفس میشه منفعت. فلسفه چون باعث کمال نفسه میشه نافع. این کمال نفس ما رو به سعادت اخروی که خیر میرسونه و اون سعادت اخروی خیره. پس فلسفه نافع است چون مشتمل بر منفعت یعنی کمالات نفس است و این کمالات نفس موصلند ما رو به خیر یعنی سعادت اخرویه. پس اینطور شد روشن شد که فرق بین منفعت و نافع و خیر چیست، همچنین روشن شد فرق بین مضرت و ضار و شر چیست. گفتیم منفعت و نافع موصل الی الخیرند، پس فرق بین این دوتا و خیر اینه که اونها موصلند، خیر چیزیست که بهش رسیدیم، و همچنین مضرت و ضار موصلند و شر چیزیست که بهش میرسیم. اما خود نافع و منفعت، خود ضار و مضره این تفاوت دارن که نافع اون سبب موصل است، منفعت اون امریست که این سبب واجب شده و به خاطر اون نافع شده، یا مضره امریست که این ضار واجب شده و به خاطر اون ضار شده. ضار سبب موصل الی الشر، نافع سبب موصل الی الخیر، و منفعت و مضرت اون چیزیست که این سبب رو یا این موصل رو نافع کرده یا ضار کرده، که با مثالی که زدم تقریبا مطلب روشنه. حالا بعد از اینکه این مطلب رو ایشون بیان میکنه، همین عرضی رو که کردم درباره فلسفه داره که فلسفه منفعتش تحصیل کمال برای نفس انسانیست و منتهای این تحصیل کمال هم سعادت اخرویست. پس تحصیل کمال میشه منفعتی که فلسفه اون منفعت را عاید میکند و سعادت اخروی میشود خیلی که ما بر اثر این منفعت به اون خیر میرسیم. و چون این منفعت از علم فلسفه برمیآید، پس علم فلسفه رو میگیم نافع. تا اینجا مثلا روشن شد که فلسفه نافع است به این جهت که مکمل نفس است و مکمل نفسی است که نفس رو به سعادت اخروی میرسونه. بعد میفرماد که نوعا منفعت علوم رو این چنین نمیبینند. منفعت علم همینی که گفتیم، ولی نوعا منفعت علم رو این چنین نمیبینند. منفعت علم رو اینطور میگن این علم نافع است، یعنی وسیله رسیدن ما به علم دیگر می شود، این علم ما رو در علم دیگر کمک میکنه. نافع که گفته میشه در واقع معنیش همون اولیش که عرض کردیم، ولی رایج اینه که نافع به علمی گفته می شود که در علم دیگر بتواند کمک کند ما رو. مثلا منطق رو میگن نافع است در فلسفه و کلام و علوم عقلیه، چرا؟ چون ما رو در این علوم کمک میکنه. خب حالا سوال ما اینه که آیا میتونیم فلسفه رو نافع به معنای دوم بدانیم، بگیم ما رو در رسیدن به بعضی علوم کمک میکنه؟ قبلا گفتیم میتونیم دیگه، خیلی از مباحث علوم دیگر در فلسفه مطرح میشه و در فلسفه روشن میشه، موضوع علوم دیگر رو فلسفه روشن میکنه، وجود بسیاری از وجود همه چیزهایی رو که در علوم دیگر مطرحه فلسفه اثبات میکنه، تعریف بسیاری از کلیاتی رو که در علوم دیگر مورد حاجتن و مبادی سایر علوم رو فلسفه درست میکنه و تبیین میکنه، پس خیلی استفاده به علوم دیگه میرسونه. آیا میشود به فلسفه نافع گفت یا نه؟ این تفصیلی داره که باید وقتی رسیدیم عرض کنن. نکه بس در منفعت حاضر علمه، ابتدایشون مقدمه رو به اون صورت چرک کردن، میگه که منفعت یعنی چی؟ نافع یعنی چی؟ به مناسبت بحث زار و مضرت هم میاره که در اینجا ازش استفاده نمی کنیم، فقط به مناسبت میاد. بحث خیر و شر هم می کنه که بحث خیر در اینجا جا داره، ولی بحث شر باز به مناسبت آمده. پس بحث ما در واقع در نافع و منفعت و خیره. وقت می خواهم ببینیم که فلسفه اگر نافع، منفعتش چیه و خیرش چیه. ارچنی منفعتش کمالات، تحصیل کمالات برای نفسه، خیلی هم که فلسفه ما رو به اون میرسونه سعادت اخروی است. ولی بعدا بیان کردیم که اینها رو که واقعا منفعتند در عرف رائج منفعت نمیدونیم، بلکه منفعت رو عبارت میدونیم از کمکی که علمی به علم دیگر میکنند. وقت میخوام ببینیم آیا فلسفه چنین نفعی داره یا نداره، میتونه کمک میکنه یا نه. از که این منفعت داره، منتها باید به چین دیدی ملاحظه کرد، اون احتیاج به تفصیل داره که از میکنه. و اما منفعت حاضر علم، دو صفحه بعد میگیم و اما مرتبت ها حاضر علم. الان بحث در منفعت داریم، بعد میگیم و اما مرتبت حاضر علم، بعدم بحث اسمش مطرح میکنیم. از دو صفحه درباره منفعت حاضر علم بحث میکنیم که مقداری از مباحثش گفته شد، مقدارش هم بعدا انشاءالله عرض خواهم کرد. و اما منفعت حاضر علم فیجب ان تکون قد وقفت فی العلوم التي قبل هذا الا ان الفرق، واجب است که تو چنین باشی که مطلع شده باشی در علوم قبل از این علم الهی بر این که فرق چنین است. واجب است که تو این چنین باشی، چون بالاخره علوم قبل از این علم الهی رو که همون کتاب منطق ما و کتاب طبیعیات ما بود خوندی و اونجا ما برای تو توضیح دادیم و تو با حواس جمع هم اونا رو خوندی، پس واجب است که مطلع شده باشی و این که فرق اینه، چون این فرق ما قبلا بیان کردیم. یجب ان تکون، واجب است که تو این چنین بوده باشی که مطلع شده باشی در علومی که قبل از این علم الهی است. چون الان ما تو این کتابی که الان داریم میخونیم علم الهی رو مطرح میکنیم، قبل از این کتاب جلدهای دیگری بوده که ما در اونجا علوم قبل از علم الهی رو مطرح کردیم، یعنی طبیعت و منطق رو. تو مطلع شدی در اون علوم الان، این الان متعلق به وقفت است، وقفت یعنی تلته، مطلع شدی در علومی که قبل از این علم هست الان الفرق، علومی که قبل در جایی که ایشون این بحث رو مطرح کرده، یعنی فرق بین نافع و خیر رو گفته، فرق بین زار و شر رو گفته، همون اوائل طبیعیاته، در اوائل طبیعیات این فرق گفته. مطلع شدی برای این که فرق بین نافع و بین خیر چیست و مطلع شدی که فرق بین زار و بین شر چیست و فهمیدی که نافع سببی است که به ذاته موصل الی خیر باشه، خودش ما رو موصل الی خیر باشه، و منفعت این نافعه، نافع اون سببی است که ما رو به خیر میرسونه، منفعت اون معنایی است که این نافع با داشتن اون معنا نافع شده و تونسته ما رو به خیر برسونه. و منفعت معنایی است که یوسلو بهی من الشر الى الخير، به توسط اون معنا از شر به خیر میتوان رسید، از شر یعنی ناداری به خیلی دارایی، در هر چیزی شر ناداری است، خیلی دارایی است. منفعت عبارت از اون معنایی است که اگر به دست آوردیمش میتوانیم به توسط اون معنا از ناداری به دارایی برسیم، اون رو میگیم منفعت. مثلا منفعت عبارت از کمالاته، خب اگر ما این رو به دست آوردیم از ناداری و نقص به کمال خواهیم رسید، پس این میشه منفعت. و خون سعادت اخروی رو که عرض کردن میشه خیلی اینا روشن توضیح میشه، از این ظاهران نمیخواد مطالب اینجا آسونه، من خیلی هم مطالبش نمیشه. و از قد تقرر هازا، وقتی این مطلب روشن شد که مطلب تذکری بود، ما قبلا گفته بودیم اشارا تذکرش دادیم، فقط علم تا که علوم همشون مشترکن در یک منفعت، همه علوم این منفعت رو دارن، از جمله فلسفه که عرض کردیم از خارج، و اون منفعت اینه که بابت تحصیل و کمال نفس انسانیه به فعل، همه اون علوم تحصیل میکنن کمال نفس انسانی رو به فعل، یعنی نفس انسانی کامل بالقوه هست، این علوم این نفس کامل بالقوه رو کامل به فعل میسازن. چرا اینطوره؟ چون هر علمی صور علمیه ای رو در اختیار انسان میگذارد و صور علمیه همه صورت کمالی هند، صورت نوری هند، ملول به نور معلوی هند. این صورت های کمالی و نوری وقتی وارد نفس ما میشوند، ما را از حد قوه و نقص به سمت کمال و فعلیت خارج میکنند. از همه شون برای ما کمالند، همه علوم برای ما کمالند. چرا؟ چون همه علوم در صورت علمیه رو در اختیار ما میذارن و صورت علمیه صورت کمالیه است، صورت نوریه است. نفس ما رو از صورت نوریه منورتر میکنه، نفس ما رو از قوه به سمت فعلیت خارج میکنه، پس باعث کمال نفس ما میشه. تا اینجا ممکنه کسی اشکال کنه که علوم مضمونه چی؟ مثل سحر و شعبده و امثال ذلک اینا چی؟ اینا شما میگید علوم کلها تشترکو، خب این سحر و شعبده هم جز علوم هست، پس اینا هم باید کمال نفس برای انسان درست کنن. میفرماد بله، اونا من حیث علم بودنشون کمال نفس درست میکنن، ولی در کنار علم بودنشون یک جهات دیگری براشون هست که از این علم بودن غالبا منفک نمیشه، اون جهات این علوم رو مضمون کرده. والا صرف علم بودن که اشکال نداره، خود سحرم بالاخره نفس روشن میکنه، یه چیزی به نفس اضافه میکنه، یه کمالی به نفس اضافه میکنه. اون تا بعد این شخص ممکنه این سحر رو یاد بگیره، ازش سوء استفاده کنه، اون جهات جهات مضمون هستن و چون این علم نفس رو به خطر میندازه و یا مشرف بر خطر میکنه علم مضمونه، و الا لولا اون خطر و باقت نظر از اون خطر علم سحر یا علم کمالیه. پس علوم مضمومه هم در این مسئله مشترکن که همشون منفعت دارن و منفعتشون همین کمال دادن به نفسه، و اون ضررهایی که هست بیرون از علم بودنشون و نیه ضررهای دیگره. خب محیعتن ایها لسعادت الاخرویه، محیعتن این رو حال میگیم از علوم، این علوم همه مشترکن در این منفعتی که گفتیم، در حالی که این علوم با رسوندن این منفعت به نفس انسانی آماده کننده اند ایها، یعنی نفس انسانی رو، لسعادت الاخرویه، یعنی اون منفعت رو در اختیار انسان میذارن و از طریق اون منفعت نفس رو آماده میکنن که به سعادت اخروی برسه. پس این علوم با این منفعتی که دارن انسان را منتهی میکنن به سعادت اخروی و موصل میشون انسان رو به سعادت اخروی. پس این سعادت اخروی میشه خیلی که منفعت انسان رو موصل به اون میشه. سعادت اخروی خیلی دیگه، ما اینطور گفتیم، گفتیم منفعت موصل می شود الی خیر. الان هم معلوم شد که این کمال نفسانی انسانی موصل می شود به سعادت اخروی. پس اون منفعت که اون کمالی که موصل می شود منفعت، اونی که ما بهش می رسیم یعنی سعادت اخروی می شود خیر، و اون علمی که مشتمل بر این کمال است و این کمال رو در اختیار انسان می گذارد می شود نافع. علم می شود نافع، این کمال نفس انسانی می شود منفعت، اون علم نافع به خاطر داشتن این منفعت ما رو به سعادت اخروی می رسونه که می شه خیر. در بعضی نسخه ها داریم تحیعتن یا تحیعتون اجای محیعتن، اینو اگه بخوام ترکیبش کنیم یکی از دو نحو ترکیب می کنیم. اگه تحیعتن بخونیم مفعول الله میگیریم، تحصیل کمال نفس انسانی بالفعل به خاطر آماده شدن این نفس لسعادت الاخرویه، که به خاطر معنی میکنیم تحیعتن مفعول الله میگیریم. اما اگه تحیعتن بخونیم عطفش میکنیم بر تحصیلون به حسب عاطف، هیه تحصیل و کمال نفس الانسانیه و تحیعتن ایها لسعادت الاخرویه، تحصیل کمال است و آماده کردن نفس است سعادت الاخرویه. توجه کنید، این عبارت سه جور خوندیم، یکی محیعتن خوندیم حال شد از علوم، یکی تحیعتن خوندیم عطف بر تحصیل و کمال، یکی تحیعتن خوندیم مفعول الله شد برای تحصیل و کمال. هر سه درسته. البته در پاورقی ما هیچ نسخه رو نقل نشده که تحیعتن یا تحیعتون داشته باشه، ولی در حواشی که بزرگان نوشتن مثل آقا حسین خونساری و بعضی دیگر مثل ملا سلیمان، اینها تحیعتون رو هم ذکر کردن، گفتن تحیعتون یا تحیعتن در بعضی نسخه هست. حتما نسخه خطی بوده که در اختیار این نسخه کتاب ما قرار نگیرد. خب پس همه علوم این منفعت رو دارن و در این منفعت مشترکن. چه گفتیم؟ از جمله فلسفه هم این منفعت رو دارد. بعد می‌فرماید اما اگر خوب دقت بکنید می‌بینید که منفعت‌هایی که برای علوم ذکر می‌شود، منفعتی که برای علوم ذکر می‌شود، اینی که این علم به درد چه علم دیگه می‌خوره. تو فکر این نیستن که چه کمالی به نفس می‌دهد، در حالی که واقعا منفعت علم همون کمالی که به نفس می‌ده. ولی وقتی وارد مباحث علما میشید ببینید منفعت‌هایی رو که ذکر کردن اینه که این علم چه نفعی در علم دیگه دارد. لیکن نهو اضافت شفی رؤوس الکتب، سابقا رایج بوده که در کتب رؤوس ثمانیه می آوردند. رؤوس ثمانیه تبیین موضوع بود، تبیین فایده بود، غرض از تحصیل علم بود، بحثی از مسائل بود، بحثی از مبادی بود. بالاخره رؤوس یعنی اصول، اصول ثمانیه می آوردند که می گفتن اول اینا رو بخون مطلع بشو بعد وارد علم بشو. اسمشو می زنن رؤوس ثمانیه. در کتب منطق هم گفته شده که باید حتما رؤوس ثمانیه در هر علمی بیاد. شما به رؤوس کتب که مراجعه میکنید، رؤوس کتب یعنی رؤوس ثمانیه‌ای که در کتب مختلف نوشته شده، در علوم مختلف نوشته شده. مثلا در علم طبیعی که در کتب طبیعی میبینید رؤوسی نوشته شده، در کتب ریاضی رؤوسی، در فلسفه رؤوسی. در این رؤوسا که مراجعه میکنید وقتی فایده علم رو ذکر میکنن میبینید که نگفته تحصیل کمال نفس، گفته این علم بشه درد چه علمی میخوره. در منطق میگه این علم به درد علوم عقلی میخوره. در فلسفه گفته میشود این علم چون تبیین میکنه موضوعات سایر علوم رو به درد علوم جزئیه میخوره و هکذا. یعنی منفعت هایی رو که در رؤوس ثمانیه کتب ذکر میکنن این منفعت هاست، نه اون منفعتی که ما گفتیم. لیکن نهو اضافات تشه فی رؤوس کتب، رؤوس کتب یعنی همون رؤوس ثمانیه که در کتب هست. اگر تفتیش کنیم در رؤوس کتب از منفعت علوم میبینیم لم یکن القصد، یعنی قصد خواننده یا قصد نویسنده این علم متجه الی هذا المعنا، متوجه این معنا نیست. این معنا یعنی تحصیل و کمال نسل انسانیه محیطن یا حال سرکت الخربیه. این در رؤوس ثمانیه علوم نیمده، این منفعت نیمده، بل اله، یعنی بل متجهن اله. بلکه رؤوس ثمانیه علوم رو که نگاه میکنید میبینید که متجه به این است که به معونت بعضها، یعنی بعض العلوم فی بعضه، کمکی که بعض علوم در بعض دیگه میکنند، منفعتی که بعض علوم در بعض دیگر دارد. بحث در منافع این طوری تقسیم میشه و تبیین میشه. بحث از کمال نفس انسانی و سعادت دخلی نیست. حتی تکون و منفعت و علم ما یه معنا یتوسل منها الی تحقق علم آخر غیرهی، به طوری که منفعت یک علم این چنین است. یه اون منفعت معنایی است که ما منها، یعنی از اون معنا توسل پیدا می کنیم و واصل می شیم به تحقق علم دیگری غیر از اون علمی که منفعت شده می ذکر می کنه. بگیم در علوم دیگر این معنا، این علم چه نقشی دارد، چگونه ما رو واصل به علوم دیگر می کند، تا چه حدی ما رو کمک می کند که به حد علوم دیگر می رسیم، اینا رو منفعت علم حساب می کنیم. حالا ما میخوام در فلسفه همین منفعت رو مطرح کنیم، اون منفعت اصلی رو کار نداریم. پس گفتیم فصلون فی منفعت حاضر علم، اما روشن شد که چه منفعتی منظور ماست. بعضی علوم آلت هن، بعضی هم آلت نیستن. اونایی که آلت نیستن کمک میکنن، حتی علم طبیعی و ریاضی کمک میکنه. شما در علم الهی خیلی از مباحث هیئت رو به عنوان مثال میارید، خیلی مباحث طب رو میارید، اونان دارن به فلسفه کمک میکنن. بالاخره برای تبیین یک مسئله فلسفی شما از مسائل علوم جزئی استفاده میکنید، یا در تبیین فرض کنید که مباحث طبیعی شما فلسفه رو به کار میگیرید، موضوع مباحث طبیعی رو، موضوع مسائل رو، مبادیشون رو، بعضی از امور مشترکشون رو عبر تو فلسفه تبیین میکنید. پس فلسفه با این که علم عالی نیست، عالیه با علیه، با وجود این کمک میکنه به سایر علوم. علم طبیعی هم یا علم ریاضی هم علم عالی نیست، ولی در این حال این لحظه مسائلش توی فلسفه استفاده میکنیم. این اختصاص به علم عالی نداره، کمک کردن یک علم به علم دیگر اختصاص به علم عالی نداره، بلکه علم عالی اصلا وضعش برای کمک کردنه. فلسفه یا علوم دیگر وضعشون برای کمک کردن نیست، ولی بالاخره کمک هم میکنه. خب ایشون از اینجا دیگه وارد بحث در منفعت علم میشه. توجه کردید که بحث در منفعت و خیر رو تذکری طرح کرد و بعد توضیح داد که منفعت علوم چیست، منفعت واقعی علوم، منفعت رایج علوم چیست، همه رو گفت. بعد گفت ما در فلسفه که میخوام بحث در منفعت کنیم به منفعت واقعی کار نداریم، به منفعت رایج کار داریم. میخوام ببینید فلسفه نسبت به سایر علوم چه منفعت داره. حالا وارد بحث میشه، وارد بحث میشه، میگه منفعت دو تا اصطلاح داره. یکی منفعت علا وچن اهم، یکی منفعت علا وچن اخر. منفعت علا وچن اهم یعنی منفعتی که نافع به منتفع فی میرساند بدون این که شرط شود که نافع عدوان باشد. آخه علوم بعضیشون درجهشون پایین تره، اون درجه ای که اونی که درجهش پایین تره نافعه، نفع میرسونه. اما اونی که درجهش بالاتره اونم میشه گفت نافعه. باید توضیح بدیم که نافع یعنی چی. یه وقت نافع یعنی خادمه، نافع یعنی خادم. خب مسلمه علم فوق رو نمیشه گفت خادم علم دون، علم بالا رو نمیشه گفت خادم علم پایین. فلسفه نافعی به این معنی نیست، تو علم فوقه. یه وقت نافع یعنی مفید، یعنی مفیز، یعنی سلطان و امثال این تو تعبیرا. خب علم فلسفه نافع هست، بستگی داره به اینکه ببینید نافع چی معنایی داره. نافع علی اطلاق، نافع علی اطلاق یعنی قید نمی کنیم که این نافع اعلا باشد از اون منتفع اون فی، یا مساوی باشد با او، یا عدوان باشد از او. هر جور که بود بهش میگیم نافع. از اطلاق نافع میکنیم بدون شرط. این یه اطلاق نافع که مطلق است و بدون شرط است، یا به تعبیر دیگه علاوه چه نه هم است. یه اطلاق نافع دیگه هم داریم، نافعی که مشروط به این است که عدوان باشد از منتفع اون فی. نافع یعنی عدوان باشد، باید مقام نافع پایین تر از منتفع اون فی باشد، اونی که استفاده میبرد باید بالاتر باشه. این میشه نافع مخصص یا نافع علاوه چه نخص. حالا ما فلسفه رو میخوام ببینیم نافع هست یا نیست. یک بار ملاحظه میکنیم نافع به معنای عام هست یا نیست، یک بار ملاحظه میکنیم نافع معنی خاص هست یا نیست. هر دو رو باید مطرح کنیم دیگه، چون ما میخوام ببینیم فلسفه نافعه و اگر نافعه منفعتش چیه، و نافع هم یا منفعت هم دو معنا داره، یکی منفعت علاوه چه نخص، یکی منفعت علاوه چه نخص، که توضیح داریم هم برخص یعنی چی. ما باید هر دو اطلاق رو در نافع بودن فلسفه ملاحظه کنیم و بحث کنیم، ببینیم که فلسفه نافع هست علال اطلاق، یا نافع هست علا و چند خاص یا نه. پس دو تا بحث داریم. در اطلاق اول ایشون می فرمد بله فلسفه نافع، چون ما میگیم هر علمی نافع است، هر علمی که ما رو به علم دیگر برساند نافع است، چه این علم موصل اعلا باشد که مساوی باشد که عدوان باشد، همین اندازه که ما رو ایصال می کند به اون علم دیگر ما بهش میگیم نافع. این نافع علاوه چه اهمه فلسفه این چنین است، یعنی فلسفه بالاخره نفی به علوم میرسونه با قطع نظر از این که فلسفه بالاتره یا علوم دیگه بالاتره، کاری به عدوان و اعلا نداریم، کاری به مساوی امثال ذلک نداریم. نافع یعنی این علم به درد اون علم میخوره، حالا این علمی که به درد میخوره بالاتر باشه یا پایین تر باشه یا مساوی باشه فرقی نمی کنه. اگر نافع به این معنا رو اصلاح میکنید بله فلسفه نافع است به تمام علوم، نسبت به تمام علوم نافع، واقع نظر از مرتبش، واقع نظر از مرتبش به همه علوم نافع. اما اگر نافع علاوه بر چیز خاص مطرح میکنید که نافع یعنی علمی که عدوان است، منتفع فی یعنی علمی که علاست، اگر این رو این مجرد رو لحاظ میکنید فلسفه نافع نیست نسبت به هیچ علمی، چون عدوان نیست نسبت از هیچ علمی، چون عدوان از هیچ علمی نیست نافع نسبت به هیچ علمی هم نیست. زیرا نافع همونطور که عرض کردم نافع در این معنا به معنی خادمه، نافعی که عدوان باشن این خادم، خادم به مخدوم نفع میرسونه، پس نافع هم هست، خادم هم هست، نافع هم هست. نافعی که ما در اطلاق دوم اراده میکنیم نافع به معنی خادمه و فلسفه خادم نیست، خادم هیچ علمی نیست، بقیه علوم خادم او هستن، اون خادم علمی نیست. ببینید این مطلب و مثال رو توجه کنید، همه ی علوم از هم استفاده می کنند، منفعت معنی دوم رو الان لحاظ می کنیم و بحث می کنیم، منفعت معنی اول رو گفتیم تمام شد، اصلا بحثی در اون نداریم، به لحاظ اول که منفعت آن باشه گفتیم فلسفه نافعه، بقیه علوم هم نافعه چون به مرتبه کار نداریم، معناش اینه که بالاخره این باید استفاده اون برسونه، هر نوع استفاده ای، استفاده از راه خدمت کردن یا استفاده از راه افاده کردن، علم عالی استفاده میرسوند از راه افاده، علم دانی استفاده میرسوند از راه خدمت، و ما به خدمت و افاده کار نداریم، به اینجور اصطلاحات کار نداریم، میخوام بگیم این فایده داره برای اون، کاری نداریم که این علم بالاتر یا پایین تره، اگه این منفعت ملحوظ باشه فلسفه نافعه، بقیه علوم نافعه، همه علوم نافعه هستند کیف کار هر جور باشه. اما این منفعت فعلا موضوع بحث ما نیست، این فقط گفتیم و رفتیم، وارد بحث دومی میخوام بشیم که منفعت به معنی دوم برای فلسفه هست یا نیست. گفتیم نیست یعنی فلسفه نافع به معنی دومی نیست، چون نافع به معنی دوم یعنی خاده، یعنی آخه منفعت دومی مقید بود به منفعتی که عدوان برساند، مقید به این بود، فلسفه عدوان نیست، منفعتی که عدوان میرسانه همون منفعتی که خادم میرسانه، فلسفه خادم نیست، فلسفه عدوان نیست، خادم نیست، پس نافع به معنی دوم نیست. حالا برای این که به این مطلب بیشتر روشن بشه مثال میخوام عرض کنم، پادشاه به رعیت منفعت میرسونه، رعیت هم به پادشاه منفعت میرسونه. مثال دیگه، فارس از سوار به اسب منفعت میرسونه، اسب من به سوار منفعت میرسونه، اما منفعت ها یکسان نیستن، منفعتی که پادشاه به رعیت میرسونه از باب سلطنت و افاظه است، به معنی سلطنت و افاظه است، منفعتی که رعیت به پادشاه میرسونه از باب خدمت، یا منفعتی که فارس به فرس میرساند منفعت از باب مالکیته، از باب تسلطه، و منفعتی که فرس به صاحبش میرساند از باب خدمت، پس منفعت از بالایی افاضه است، از پایین خدمت. آیا این منفعت برای فلسفه هست یا نیست؟ از شدیم این منفعت به معنی اینه که همه علوم از شدن به هم استفاده می رسند، ولی این استفاده دومی که ما مطرح کردیم استفاده ایست که خادم به مخدوم می رسنه، استفاده ایست که مرعوس به رئیس می رسنه، نه عکسش. استفاده رئیس به مرعوس نیست، استفاده مخدوم به خادم نیست، بلکه استفاده خادم به مخدومه، استفاده مرعوس به رئیسه. و چنین استفاده بر فلسفه نیست، چون فلسفه مرعوس نیست، فلسفه خادم نیست، فلسفه رئیس علومه، مخدوم علومه. بعد این مطلب رو توضیح بیشتر میده که وقتی رسیم از میکنه. و ازا کانت المنفعت و به هاز المعنا، اگر منفعت به این معنای رائج باشد، به همین معنا که در رؤوس سمانی کتب آمده، معنای رائج چی بود؟ این بود که معونت بعض العلوم فی بعضه، کمکی که بعض علوم به بعضی میرسونن، این معنای منفعت بود، نه منفعت به معنای تحصیل کمال نفس و آماده شدن برای سعادت اخروی. اون منفعتی بود که گفتیم علوم به اون منفعت توجهیش نداره. حالا اگر منفعت به این معنای اخیر باشد، یعنی به همون معنی که در روز سمانی گفته شده که کمک بعض علوم به بعضن باشد، فقط یقال. این که این منفعت به معنای دومی دو سه اطلاق دارد، یقال و قولا مطلقا. گاهی اطلاق میشه علاوه چه نعم قائل اطلاق میشود، اطلاق مطلق. قولا مطلق یعنی به طور مطلق اطلاق میشه، به طور مطلق یعنی غیر مشروط به این که علم نافع عدوان و منزلتن من العلم الذی هو منتفع فیه باشد. از علم نافع عدوان و منزلت قید نمی کنیم که علم نافع عدوان باشد از علم منتفع فیه، قید نمی کنیم چه عدوان باشد، چه مساوی باشد، چه علا باشد، منفعت رو دارد. این یک اطلاق، اطلاق بعدی. وقد یقال قولا مخصصا، مخصصا یعنی مشروط است، معتبر است در این چنین معنای دومی و در این چنین اطلاق دومی که منتفع فیه اجل و مرتبتن باشد و نافع ادون باشد. این دو تا اطلاق رو برای منفعت داریم. فعمل مطلق، منفعت به من مطلق برای فلسفه ثابته، چون منفعت یعنی استفاده رساندن بدون شرط اینکه استفاده رساننده ادون است یا علاست یا مساوی. خب این برای فلسفه هست، بالاخره استفاده به علوم میرسونه. فعمل مطلق فهوان یکون نافع موسلن الى تحقیق علم آخر. کتاب ما نوشته مبسلن، همه جا تشدید گذاشته، بعضی جا حرکت هم گذاشته مبسلن. مبسلا من بد نیست، خب بابو داشتن موسلا نیست، دیگه مبسل نیست. تعمل مطلق فاوان یکون نافع موسلا الى تحقیق علم آخر، نافع ما رو به تثبیت علم دیگر برساند. کیفکان، کیفکان یعنی چه علم دیگر اجل باشد، چه مساوی باشد، چه عدمت باشد. کاری به اینا نداره، اصلا عنوان عجل و عدوان و مساوی هست میشه، فقط استفاده تنها لحاظ میشه. این میشه منفعت مطلق. اما المخصص فان یکون النافع، منفعت مخصص این است که نافع موصل باشد، نه الى علمی که کیف کان، بلکه الى علمی که اون علم عجل است منه از نافع، که نافع باید عدوان باشه، منتفع و مفید باید عجل باشه. در اون مطلق گفتیم نافع باشد به علم دیگر، علم دیگر هر چی هست، میخواد عجل باشه، میخواد عدوان باشه، میخواد مساوی باشه. ولی در مخصص میگیم نافع موصل باشد الا ما، یعنی علمی که اون علم عجل است از اون نافع، که شرط میشه که نافع باید عدوان باشه و اون منتفع و مفید باید عجل باشه. و هو کلقایله، این و هو کلقایله اطفاس بر ان یکون نافع موصلا، یعنی نافع موصل باشد به علمی که عجل است و این علم عجل کلقایه باشد برای اون نافع، یعنی نافع داره حرکت میکند برای اینکه به این علم عجل برسد. که علم عجل چون عجل است هدفه. چرا میگه کل قایه؟ چون در قایت همونطور که الان اشاره کردم حرکت هست، یعنی شی وقتی میخواد به هدف برسه حرکت میکنه تا به اون هدف برسه، ولی علم نافع حرکت نمیکنه تا به علم منتفع اون فی برسه. بلکه منی که عالمم از علم نافع حرکت میکنم و علم منتفع اون فی رو، مشکل علم منتفع اون فی رو حل میکنه. پس حرکت مال خود این علم نیست، لذا نمیشه گفت اون هدف اون علم بعدی قایت این علم قبلیست، بلکه میگیم کل قایت است برای علم بعدی، برای علم قبلی. اون علم عجل کل قایت است برای این ادونی که نافعه. از هو وجل عجلهی، یعنی زیرا که این نافع لعجلهی، یعنی لعجل این منتفع فیه جعل شده، نافع رو گذاشتن برای این منتفع فیه، یعنی نافع رو خادم این منتفع فیه قرار دادن، لذاست که این نافع اون منتفع فیه رو قایت خودش قرار میده به خیر انعکاسه، یعنی اون منتفع فیه لعجل نافع نیست و نافع هدف منتفع فیه نیست. مثلا منطق نافع است برای علوم عقلیه و علوم عقلیه کلغایت هم داره منطق، عکسش دیگه نیست. منطق لعجل علوم عقلیه هست، ولی علوم عقلیه لعجل منطق نیست. خب تا اینجا این دو معنی تمام شد، منفعت مطلق رو فهمیدیم، منفعت مخصص رو فهمیدیم. حالا فلسفه آیا منفعت دارد یا ندارد نسبت به سایر علوم؟ می فرماید اما منفعت مطلق بله دارد، اما منفعت خاص ندارد. فاذا اخذنا المنفعه رو به معنای مطلق کان لهذا العلم، یعنی علم الهی، منفعت هم منفعتون علم الهی منفعت داره که استفاده به سایر علوم میرسونه، بدون اینکه قید کنیم که سایر علوم اولان یا الان یا مساوی، بالاخره داره به سایر علوم استفاده میرسونه. ولی از آخر نه منفعه رو به معنی مخصص، اگر منفعت رو معنی مخصص اخذ کنیم نه منفعت رو معنی مطلق، کان هازل علم، یعنی علم الهی، اجل از این که یه انصفی علم غیره نفعی برساند در باقی علوم، در باقی علوم نفعی نمیرسونه، یعنی به باقی علوم نفعی نمیرسونه. نفع به معنای این که ادوان برساند ندارد، ولی نفع داره ها، فلسفه نفع به سایر علوم میرسونه، ولی نفع با عنوان این که نافع ادوان است نمیرسونه، با این عنوان نمیرسونه. بس سایر علوم تنتفع فیهه، بلکه سایر علوم نفعی میرسانند در فلسفه، یعنی از باب این که ادوانن استفاده به فلسفه میرسونند، یا به تعبیر بهتر از باب خادم بودن به فلسفه خدمت میکنند. فلسفه خادم سایر علوم نیست، سایر علوم خادم فلسفه. خب این مطلب تمام شد. حالا ایشون میفرماید که منفعت مطلق رو تقسیم کنیم میبینیم از توش سه قسمت میاد. منفعت خاص یکی بیشتر نبود، منفعت الادوان که واصل شود به اعلا، همین یک قسم بود. نافع یعنی ادوانی که منفعتش رو به اعلا میرساند، این نافعه به معنی خاص بود. اما نافعه به معنای مطلق سه تا فرض داره، یکی این که ادوان به علا استفاده برسونه، یکی این که مساوی به مساوی استفاده برسونه، یکی این که اعلا به ادوان استفاده برسونه. هر سه رو ما منفعت مطلق هر سه رو شامل میشوند. خب این در این منفعت مطلق فلسفه هم دخالت داشت، یعنی فلسفه هم یه منفعت داشت. حالا اگر بخواییم به جای منفعت تعبیر دیگری به کار ببریم چیست؟ توجه داشتید به جای منفعت در منفعت مخصص خدمت به کار بردیم، به جای منفعت در منفعت مطلق چی میتونیم به کار ببریم؟ ایشون میفرماد اونجایی که ادوانی به اعلا خدمت منفعت برساند، به جای منفعت خدمت رو میکار ببرد. مساوی رو چیزی نمیگه، ولی اونجایی که اعلا بخواهد به عدوان منفعت برساند، افاضه به کار ببر، افاده به کار ببر، عنایت، ریاست، حکومت، سلطنت، اکرام، اعطا، مرحمت، امثال ذالک. اینجور عبارت ها رو به کار ببر، اسم عوض کن. خب پس این شد در اونجایی که منفعت منفعت مطلقه. یک قسم منفعت مطلق خدمت است و اون منفعتی است که عدوان به اعلا میرساند. یک قسم دیگر ریاست است و اون منفعتی است که اعلا به عدوان میرسونه. اون قسم اولش که خدمت نام دارد در فلسفه راه ندارد، با اینکه ما گفتیم در فلسفه منفعت مطلق را داره، ولی میخوام حالا بگیم از بین اقسام مطلق این یک قسمش نداره، قسم مساویش هم نداره، فقط اون قسمه که منفعت اعلا به عدوان اون داره، قسمش ریاست گذاشتیم، حکومت گذاشتیم، سلطنت گذاشتیم، امثال ذالک اونو داره، بقیه رو نداره، اون جزء دیگر نداره. توجه کنید مطلب داره به بیانهای مختلف تر میشه، تکرار نیست، بیانهای مختلف هی تفصیل بیشتر داده میشه، ولی اصل مطلب همون سی اول از شد. لیکن نایزا قسمنا المنفعت المطلقه رو به اقسامش، منفعت خاصه گفتیم اقسام نداره، یک قسم بیشتر نیست، ولی منفعت مطلقه سه قسم داره. اگر منفعت مطلقه رو به اقسامش تقسیم کنیم، کانت ثلاث و اقسام، اقسام اون میشه سه قسم. یک قسم یکون الموصل من موصلا الى معنا عجل من الموصل من را یک کلمه میگیریم، در مقابلش الموصل و الیه. این علمی که نفع میدهد میشه موصل و منه، اون علمی که نفع میگیرد میشه موصل و الیه. ما که این وسط میخواییم از این علم استفاده کنیم تا به اون علم برسیم، ما اون علم رو موصل و منه میدونیم، یعنی میگیم از اون شروع کردیم، این علم رو موصل و الیه میدونیم، یعنی میگیم به این شرط میشه. پس موصل و منه سرس میشه. الان میخوام بگیم موصل و منه سرس میشه، یکی عدوان، یکی مساوی، یکی علا. قسمون یکون موصل و منه موصل و منه موصلن الى معنا عجل من. علم موصل و منه یعنی اون علمی که ما اسمش نافه میذاریم، موصل است به یک علمی که بالاتر از خودشه، پس خودش عدوانه و موصل است الالعلا. این یک قسم. قسم دوم و قسمون یکون الموسلومه موصلن الى معنن مصابن له. موسلومه که اون علم اولیست، ما رو ایصال میکند به معنایی که مساوی با خودشه، یعنی علم نافع ما رو میرساند به علم مساوی خودش. نافع و منتفع اون فی مساوی هم. در قسم اول نافع عدوان بود، منتفع اون فی عجل بود. حالا قسم سوم و قسمون یکون الموسلومه موسلن الى معنا دونه. موسلومه ما رو ایصال میکند به معنا و علمی که دون خودشه، دون یعنی پایین تر. بعد اینو معنا میکنه و هوه ان یفیده فی کمال دون ذاتی. معنای اول خدمت بود، قسم دوم معنا نمیکنه، قسم سوم داره معنا میکنه. افاده از هوه ان یفید، منفعت رسوندن رو به افاده داره معنا میکنه، چون بالایی میخواد به پایینی کمک کنه بهش میگه افاده، پایینی میخواد به بالایی کمک کنه بهش میگه خدمت. مساوی رو مرز کردم، براش نام جدیدی نمیذاره. و هوه ان یفید فی کمال دون ذاته، یعنی اون علم فوق کمالی رو که پایین تر از خودش هست افاده میکنه، یعنی کمالی میدهد که اون کمال کمتر از کمالی است که برای خود این علمه، کمال بیشتر از خودش نمیده، کمالی میدهد به اون علم فوق، به اون علم دون کمتر از کمال خودش. و هو ان یفید فی کمال، کمالی به اون علم پایین تر بدهد که اون کمال پایین تر از خود این مفید است، یعنی پایین تر از کمال مفید است. به عبارت دیگر کمال دارد که کمال میدهد. از ملا سلیمان در اینجا اشاره میکنه به قول حکما که گفتن لا یهب الکمال القاصر عنه، گفتن کسی که خودش کمال ندارد کمال نمیدهد. پس اگر این علم فوق کمال نداشت کمال نمیداد، حالا که داره کمال به مادون خودش میده کمال دارد، ولی این کمالی هم که به مادون خودش میده کمتر از کمالی که خودش دارد، که تنزل کمال خودش میخواد به مادون بده. خب قسم سه قسم منفعت مطلقه داشتیم. قسم اول هیچ، دوم هیچ، سومی رو میخوام بس کنیم به هازا. هازا این قسم سوم که بالاتری میخواد به پایین تری استفاده برسونه. ایشون میگه اگه بخوای دقت بکنی اسم اینو دیگه منفعت نذار، اسم دیگری براش بذار. هازا ازا طلبه، این قسم سوم، ازا طلبه لهو اسم خاص، اگر بخوای اسم خاصی براش بذاری نگو منفعت، منفعت اسم عام میشه. اسم خاصش خدمت نیست، اسم خاصش کان الاولا به، اونی که لایق است و سزاوارتر است بگی به این قسم سوم، این اسمهاییست که نگیم افاده، افاده، عنایت، ریاست، این اسما رو بهش بده. یه اسم مطلق بهش میدی که منفعت اشکال نداره. اسم خاص اگر خاصی براش بذاری سعی کن که مثل خدمت و امثال زلک و براش اسم نذاری. اون اسم است برای قسم اول، نه برای قسم سوم. برای این قسم سوم اگر اسم خاص خاصی بذاری افاظه و افاده و عنایت و ریاست رو بکار ببرد. او شیئون ممایش به هازا، یا اسمهای شبیه این اسمها که از تقریت الالفاظ از صالح فی هازا الباب اثر علیه، زمیر علیه برمیگرده بشه، شیعی از مشابهات این الفاظ که اگر الفاظ صالحه در این باب رو ملاحظه کنی اطلاع پیدا میکنی و تسلط پیدا میکنی علیه بر اون شیعه مشابه. یعنی الفاظی مشابه رو در بین الفاظ صالحه میتونی پیدا کنی اگر بگردی. الفاظ مشابه رو مثل لفظ حکومت، سلطنت، اکرام، اعتام، مرحمت که اینا رو ملا سلیمان ذکر کرده، این الفاظ صالحه است که اگر تو بگردی در بین الفاظ صالحه میتونی مشابه این الفاظی که ما گفتیم پیدا کنی. اینجور الفاظ رو میتونی اسم خاص برای این که این منفعتی بذاری، اسم عام این منفعت که منفعت مطلق است، اسم خاصش هم میتونی این الفاظ بذاری. این اسم خاص بود برای قسم سوم. برای قسم اول هم اسم خاص داریم، والمنفعت المخصصه قریبت من خدمه. منفعت مخصصه همون منفعتی بود که ادوان به علا میرسون، یعنی قسم اول از قسم مطلقه. مخصصه قسم اول از قسم مطلقه بود. قسم اول از قسم مطلقه رو گفتم اسم خاصش رو خدمت بذاریم. پس منفعت مخصصه هم که مثل قسم اول از قسم مطلقه است اسمش رو خدمت بذاریم، و منفعت مخصصه قریبت من خدمه، پس اسم خاصش میشه خدمت گذاشت. وقتی میگیم این ادوان نافع است یعنی خادم است. و اما الافاده التي تحصل من الاشرف في الاخص فليس تشمل خدمه. افاده که مربوط به قسم سوم از سه قسم منفعت مطلقه بود که از علاوه ادوان میرسید، که تحصل من الاشرف في الاخص از اون بالا به این پایین میرسه، فلسه تشمار خدمت، این شباهت خدمت نداره، مقابل خدمته. خدمت از پایین به بالاست، افاده از بالا به پایینه. بعد میفرماد تو میدونی خادم و مخدوم هر دو به هم خدمت میکنه، هر دو به هم منفعت میرسونن، ولی منفعت خادم خدمته، منفعت مخدوم یه خدمت نیست. منفعت مخدوم یا ریاست یا افاظه است، جود و کرم یا هر چی اسمشو میذارید، منفعت مخدومونه. رئیس و مرعوس هر دو به هم کمک میکنند، ولی مرعوس خدمتگذاری میکند، رئیس کرم میکند، جود میکند، مرحمت میکند و امثال ذلك. اشکال نداره، من جس منفعت مخصصه قسم اول از منفعت مطلق است، ولی منفعت مخصصه که میگیم یه اطلاقه، منفعت مطلقه که میگیم یه اطلاق دیگه است. اون اطلاق عامه، این اطلاق اطلاق خاصه، هر عامی باید شامل خاص باشه و هر خاصی باید من درجه تحت آن باشه. این تداخل اقسام نمیشه، این اقسام اقسام مباین که نیستن، اقسامی هستن که عام و خاص دارن. اگر عام و خاص دارن حتما خاصه باید من درجه تحت آن باشه، حتما عام باید شامل خاص باشه. اونی که شما میفرمایید تداخلش محاله، تداخل اقسام محاله، اقسامی که مباین هم باشه. این اقسام توجه شدید، گفتیم یکیش علا وجه اهمه، یکی علا وجه نخصه. در چنین اقسامی تداخل ممنون نیست، بلکه تداخل لازمه. و انت تعلمو، بله ایشون میفهمد که میدونی هر دو طرف اون عدوان و علا هر دو به هم خدمت میکنن، هر دو به هم منفعت میرسونن، ولی منفعت هر دوشون یک سنخ نیست، یکی خدمت هست یکی افاده. و انت تعلم ان الخادم ینفع المخدوم، خادم نفع به مخدوم میرسونه و مخدوم ایزن ینفع الخادم، مخدوم هم به خادم نفع میرسونه. آیا مخدوم به خادم نفع مخصص میرسونه؟ دقت می چیز میکنه؟ مخدوم به خادم نفع مخصص میرسونه؟ مخدوم یعنی بالاتر، خادم یعنی پایینتر. آیا بالاتر به پایینتر نفع مخصص میرسونه؟ نه، نفع مخصص گفتیم همیشه از پایین به بالاست. پس مخدوم به خادم نفع مطلق میرسونه، نه نفع مخصص. ولی خادم به مخدوم میتونه نفع مطلق میرسونه، بتونه نفع مخصص برسونه. اعنل منفعه اذا آخذت مطلقتن، این اعنل منفعه اذا آخذت مطلقتن تفسیر برای والمخدوم ایزن ینفع الخادمه، تفسیر بر هر دو نیست. انت تعلم ان الخادم ینفع المخدوم، یعنی ینفع المخدوم به نفع مطلق یا به نفع مخصص، اما مخدوم ینفع الخادم فقط به نفعی که اذا آخذت مطلقتن، فقط به نفع مطلق میتونه منفعت برسونه. پس عن المنفعه اذا اخذت مطلقتن تفسیر برای والمخدوم اذا ینفع الخادمه، که وقتی مخدوم میخواهد به خادم نفع برساند، اون وقتی است که منفعت رو تو مطلق اخذ کنی، منفعت مخصص اخذ نکنی، الا منفعت مخصص از مخدوم به خادم نمیرسه، از بالا به پایین نمیرسه. خب این عن المنفعه اذا اخذت مطلقتن یه جمله مترزه بود، تفسیر کرد ما سبق این و یکون ادامه بحثه. اینطور شد انت تعلم ان الخادم ينفع المخدوم والمخدوم اذا ينفع الخادم، بعد میگیم و يكون نوع كل منفعه نوع اخر. این و يكون تتمه اون بحثه. این عن المنفعه اذا اخذت مطلقه به صورت جمله معترض آمده، فقط حالت تفسیری داره. این و يكون نوع كل منفعه نوع اخر میخواد اینطور بگه منفعتی که خادم به مخدوم میرسونه نوعی است، منفعتی که مخدوم به خادم میرسونه نوعی دیگر است، که نوع خدمت رو فرق میکنه، نوع منفعت رو فرق میکنه. و یکون و نوع و کل منفعت نوع آخر. بعد داره به وجه الخاص. وجه الخاص یعنی چی؟ منفعت در منفعت بودن فرقی نمی کنه، همش منفعته. اما اگر به منفعت وجه خاص دادید، یعنی خواستید منفعت و منفعت خاص بکنید، منفعت خاصی که عدوان به علا میرسند غیر از منفعت خاصی که علا به عدوان میرسند، اصل منفعت مشترکه، هر دو به هم منفعت میرسونن، منفعت عام به وجه عام هر دوشون منفعت به هم میرسونن بدون اینکه توصیف کنید منفعتشون رو. اما اگر بخواد به وجه خاص منفعتشون رو بیان کنید، منفعت این با منفعت این دو نوعه، دو تا یک نوع نیستن. پس هر دوشون منفعت عام دارند، ولی منفعت و در منفعت عام فرقی بینشون نیست، اینم داره منفعت میرسونه اونم داره منفعت میرسونه، اما در منفعت خاص فرق بینشون. این منفعت خاصی دارد، اون سنخ دیگر دارد، این خدمت دارد، اون افاده دارد، این نوعی است، اون نوع دیگر. و یکون نوع کل منفعتن نوع کل منفعتن، نه جنس. جنس منفعت فرق نمی کنه، از جدن اینم منفعت داره، اونم منفعت داره، اون پایینی هم منفعت می رسونه، بالایی منفعت می رسونه، جنس منفعت فرق نمی کنه، نوع منفعت فرق می کنه. و وجه خاص هر کدام وجه مطلقش فرق نمی کنه، وجه خاصش فرق می کنه. نوع کل منفعت نوع خاص و وجه خاص نوع آخر، و وجه خاص هر یکم مخصوص خودشه، وجه هر مخصوص خودشه، وجه هر کدوم مخصوص خودشه، نوع هر کدوم مخصوص خودشه. مثلا توجه کنید یه مثالی ملا صدرا می زنه که من مثال خوب عرض کنم. میگه که نفس و بدن هر دو به هم خدمت میکنه، هر دو به هم منفعت میرسونند. اگر به طور مطلق بخواد بحث کنید یا به طور جنس بخواد بحث کنید، میگه اینا منفعت به هم میرسونند، تعیین هم نمی کنید، این منفعت به اون میرسونه، اون منفعت نمیرسونه. ولی وقتی میخواد منفعت رو خاص کنید، یعنی اون جنس منفعت رو یک نوع خاصی قرار بدید، اون وقت جدا میکنید منفعت رو. منفعت بدن یه چیزی میشه، منفعت نفس یه چیزی میشه. منفعت نفس این است که به بدن حیات عرضی میدهد و بدن رو موفق میکند به احساس کردن و حرکت به اراده کردن. نفس است که این کار رو با بدن میکنه. از طرف دیگر بدن هم به نفس منفعت میرسانه. چه منفعتی؟ این منفعت که با ریاضات خودش نفس را آماده کمال علمی و عملی میکنه، چون بدن ریاضت میکشه دیگه، هم در علم هم در عمل. ما به وسیله بدنمون علم و عمل رو کسب میکنیم، پس بدن با تلاش خودش با ریاضات خودش به نفس استفاده میرساند. منتها استفادهی که بدن میرساند اسمش خدمت است، استفادهی که نفس میرساند اسمش عنایت است، اسمش افاده است. خب حالا اینو مطالبی بود که گفته شد، مثالم زده شد، حالا میخوام بیام تو این علم خودمون این مطالب رو طرح کنیم، پیاده کنیم. میفرماید که قبلا گفتیم که علم فلسفه دو تا استفاده به علوم دیگر میرسانه. یکی این که مبادی علوم دیگر رو یقینی میکند، اثبات میکند، اثبات هم یقینی، یا یکی این در باب تصدیقات مبادی رو اثبات میکند، اثبات هم یقینی، یا دوم این که در باب تصور امور مشترکه رو به تصور ما میدهد، یعنی تبیین میکند، یعنی مبادی مشترکه تصوریه رو تبیین میکنه. یعنی یه اصطلاحی رو که در فلان علم و فلان علم و فلان علم به کار میره برای ما بیان میکنه و تعریف میکنه. پس هم مبادی تصوریه علوم دیگر رو تبیین میکنه، هم مبادی تصدیقیه علوم دیگر رو در اختیار ما قرار میده. یعنی هم موضوعات مسائل رو و اموری رو که علم برش مبتنی است تعریف میکنه، هم اثبات میکنه. خب به این ترتیب معلوم میشه که به تمام علوم استفاده میرسونه. اما منفعت مطلق، نه منفعت مخصص، چون منفعت مخصص باید از ادوان به عالی باشه و فلسفه ادوان نیست. پس منفعت مخصص را هیچ علمی نداره. این منفعت که گفتیم منفعت مطلق بود. فمنفعت هذا العلم الذي بينا وجهها، منفعت این علم، یعنی علم الهی، اون منفعتی که ما وجهش را بیان الذي بينا وجهها، اون علمی که بینا وجه منفعتش را، یعنی توضیح دادیم که چه منافعی به علوم دیگر میرساند، منفعتی که این علم میرساند افادت الیقین به مباد العلوم الجزئی است. منظور از مبادی، مبادی تصدیقی است. اون عبارت بعدی و تحقق مربوط به مبادی تصوری است. افاده می کند یقین را به مبادی علوم جزئیه. یعنی علوم جزئیه مبادی تصدیقیه دارن، مبادی تصدیقیشون چنان بر ما ثابت می کنه که ما به اونها یقین پیدا کنیم. بعد و تحقق لماهیت الامور المشترک فیها، فیها زمینش به این امور برمی گرده، مشترکون فیها خودش یک کلم است، و ما رو متحقق می کند به ماهیت امور مشترک و فیها، یعنی ماهیت این امور رو پیش ما تحقیق می کند، تبیین می کند، این امور مشترک و فیها رو ماهیتشون روشن می کند، یعنی تعریفشون می کند، یعنی مبادی تصوریه یا علوم دیگر رو در اختیار ما می زنه. ماهیت امور مشترک و فیها رو در اختیار ما می زنه، ولو این امور مشترک و فیها مبادی نباشند، چه مبادی تصوریه باشن چه چیزای دیگه باشن. بله اشتباه گفتم. وقتی که به ما برای ما تعریف میکنه امور مشترک فیها رو، خود همین تعریفش میشه مبادی تصوریه. اون وقت گاهی مبادی رو تعریف میکنه، گاهی امور دیگر رو تعریف میکنه. وقتی تعریف شد، این تعریفش میشه مبادی تصوریه، یعنی چون تصور در اختیار ما گذاشته. پس و این لم یکون این امور مشترک فیها مبادی، ولی امور مشترک فیها مبادی نیستن، ولی بالاخره فلسفه اینها رو بیان میکنه. پس فلسفه اثبات میکند مبادی تفسیری یک و بیان میکند امور مشترک فیها را، چه اون امور مشترک فیها مبادی باشن چه نباشن. فهذا اذن منفعت الرئیس للمرؤوس و المخدوم للخاتم. خب دیدیم که فلسفه استفاده رسون به بقیه علوم، اما چه نه استفاده ای؟ استفاده که مرعوس به رئیس میرساند و استفاده که خادم به مخدوم میرساند؟ نه، بلکه برعکس، استفاده که مخدوم به خادم میرساند و استفاده که رئیس به مرعوس میرساند، این چنین استفاده ای فلسفه به سایر علوم میرساند. به چه بیان استفاده فلسفه استفاده رئیس به مرعوسه؟ دقت کنید، رابطه علم فلسفه با سایر علوم، رابطه معلوم فلسفه است با سایر معلومات. خوب توجه این جزم کنه، رابطه علم فلسفه به سایر علوم، رابطه معلوم فلسفی به معلومات سایر علومه. معلوم فلسفی چیه؟ معلوم فلسفی واجب تعالاست، مبادی عالیه. معلومات سایر علوم معلولات این واجب تعالا و معلولات مبادی عالیه. پس معلوم فلسفه رئیس است برای معلومات سایر علوم، بنابراین علم فلسفه هم رئیس است برای سایر علوم. اگر معلوم بین معلومات رئیس و مرؤوس نسبت ریاست و مرؤوس رئیس و مرؤوس هست، اگر بین معلومات نسبت رئیس و مرؤوس هست، بین علوم هم نسبت رئیس و مرؤوسه. اگر معلوم فلسفی رئیس است نسبت به معلومات سایر علوم، علم فلسفه هم رئیس است نسبت به سایر علوم. پس اگر فلسفه به سایر علوم خدمت می کند، مانند خدمت رئیس و مرعوس است، مانند خدمت مخدوم بله مخدوم به خاطر است. فهذا اذن، یعنی این منفعتی که فلسفه به علوم دون خودش می رساند، منفعت رئیس است به مرعوس و منفعت مخدوم است به خاطر. چرا منفعت رئیس به مرعوس و مخدوم به خادم؟ به خاطر این که همونطور که عرض کردم، رابطه این علم با علوم دیگر، رابطه معلوم این علم با معلومات دیگر، و در معلومات دیگر ریاست و مرعوسیت هست، پس در علم ریاست و مرعوسیت هست، پس در منفعت رساندن منفعت مرعوس به رئیس هست، به منفعت رئیس به مرعوس هست، پس در منفعت رساندن منفعت رئیس به مرعوس هست. از نسبت هذا العلم که الهیست علل علوم الجزئیه، نسبت این دو علم، نسبت و شیء الذی هو المقصود معرفته فی هذا العلم، یعنی معلوم اینه شیئی که مقصود است معرفتش در این علم، یعنی معلوم در علم فلسفه. علل اشیاء المقصود معرفتها فی تلک العلوم، یعنی به معلوماتی که میخواهیم در اون علوم بشناسیم. این نسبت و شیء الذی هو المقصود معرفت او فی هذا العلم رو عوض کنید، بگید نسبت المعلوم فی هذا العلم. الى الاشیاء المقصود معرفت او فی تلک العلوم رو عوض کنید، بگید الى المعلوم الى معلومات سایر علوم. اینطور میشه نسبت معلوم در این علم الهی به معلومات سایر علوم، نسبت علم الهی به سایر علوم، مثل نسبت معلومه در این علم به معلومات سایر علومه. عبارت دوباره بگم، از نسبت هذا العلم الى العلوم الجزئیه، نسبت این علم به سایر علوم مثل نسبت معلوم در این علم است به سایر به معلومات سایر علوم. وقت معلومات سایر علوم مرعوسند و معلوم این علم رئیسه. چرا؟ چون توجه کردید معلوم در این علم اسباب هست و معلوم در سایر علوم مسببات هست و سبب رئیسه، مسبب مرعوسه. پس اگر این رابطه بین معلوم ها هست، همین رابطه بین علم ها هست، در نتیجه اگر منفعتی از این علم فلسفه بخواهد به سایر علوم برسد، منفعتی است که از رئیس مرعوس رسیده. فکما ان ذالک، ذالک یعنی معلوم در علم الهی، مبدا لوجود تلک، تلک یعنی معلومات سایر علوم، همونطور که معلومه در علم الهی که همون اسبابند، مبدعن لوجود تلکه یعنی مبدعن برای معلومات سایر علوم، فکذال کل علم به، یعنی علم به این معلوم فلسفی، این علم فلسفه، این علم الهی، مبدعن لتحقق علم به تلکه، مبدع از لتحقق علم به تلکه یعنی به اون معلومات. پس این علم فلسفه مبدع است، همونطور که معلوم فلسفه مبدع بود، مبدع این رئیس. پس فلسفه می شود رئیس، سایر علوم می شود مرعوس. استفاده ای که فلسفه به سایر علوم می رساند استفاده رئیس و مرعوس است که ما اسمشو افاده گذاشتیم، افاده گذاشتیم، عنایت گذاشتیم، هر چی دلتون می خواد بگید. استفاده برعکس نیست، فایده نفع رسوندن برعکس نیست که اسمشو خدمت گذاشتیم. خب تمام مطالب تمام شد، جمع کنیم کل مطلب رو. مطلب این شد که ما درباره منفعت فلسفه بحث کردیم. در ابتدا گفتیم که منفعت با خیر فرق دارد و توضیح دادیم این مطلب رو. بعد بحث کردیم که منفعت همه علوم اون کمال نفسانی است، ولی در رؤوس ثمانیه‌ای که در ابتدای کتب یا در انتهای کتب ذکر میشه بحثی از این منفعت نشده. منفعتی که در تمام علوم مطرح هست و مورد توجه هست این است که این علم چه استفادهی به سایر علوم میرساند. تا اینجا بیان کردیم و روشن کردیم که الان بحث ما هم در این فصلی که میخواییم منفعت فلسفه رو بیان کنیم همین نوع منفعته، که این استفادهی که فلسفه به سایر علوم میرساند چیست. بعد بیان کردیم، شروع کردیم به بیان کردن که منفعتی که به معنای نفع رساندن علمی به علم دیگر است دو قسم می شود، یه منفعت مطلقه یه منفعت مخصصه. وقت توضیح دادیم که منفعت مطلقه رو فلسفه دارد، منفعت مخصصه رو ندارد، منفعت مطلقه رو که داره اون قسم خاصش رو داره، اون قسمی رو که باید اسمش رو عنایت گذاشت، نه اون قسمی که اسمش رو خدمت می‌گذاریم. و آخر سر هم ثابت کردیم که منفعت فلسفه از همون قسمی است که اسمش عنایت است، یعنی منفعتی است که رئیس مرعوس می‌رسونه. این کل بحث ما در منفعت فلسفه بود. بحث بعدی مون در منفعت حاضر علمی که ان شاءالله در جلسه آینده خواهیم گفت. الحمدلله.